ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه. وزرای دفاع ناتو در نشست دو روزه بروکسل، دبیر کل ناتو درباره تأخیر در تصویب کمک مالی و نظامی آمریکا به اوکراین هشدار داد. و دو سوم از 99 خبرنگار جانباخته در سال 2023 در جنگ غزه کشته شدند. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه است. در شمال نیز درگیری با حزب الله لبنان شدت گرفته و فرمانده ارتش میگوید اسرائیل برای عملیات در شمال هم آماده است. اما در این میان نگرانی اصلی جامعه جهانی وضعیت 100,000 فلسطینی آواره در رفح است. در همین راستا رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند در اقدامی نادر در بیانیه به اسرائیل درباره حمله به رفح هشدار دادند. همه اینها در حالی است که همچنان مذاکرات در مصر برای دستیابی به یک توافق که منجر به توقف جنگ بشه به نتیجه نرسیده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
باریکه غزه را تصور کنید. از شمال به لبنان میرسد. اسرائیل در مرز شرقی و ساحل مدیترانه مرز غربی را شکل داده. اما این روزها همه نگاه‌ها به جنوب باریکه است. شهر اصلی این منطقه رفح که نامش در مجامع بین‌المللی و از هر سو شنیده می‌شود. تصاویر هوایی رفح رو که ببینید، صدها چادر در رنگ و اندازه های مختلف کنار هم ایستادند. خانه های موقت فلسطینیانی که از همه نقاط غزه به اینجا آمدند. با آغاز جنگ، جمعیت منطقه از حدود 300,000 نفر به حدود 1,500,000 نفر رسیده است. جمعیتی بدون خانه، آب، برق و غذا. مردمی که میگویند به آنها گفته شد در این منطقه امنیت دارند و حالا اسرائیل در حال بمباران آن است. اسرائیل که در روزهای گذشته مناطقی در جنوب را بمباران کرده میگوید برای شکست گروه افراطی حماس باید عملیات زمینی که از شهر غزه آغاز شد و به مرکز خان یونس رسید حالا در رفح ادامه دهد. طرحی که بسیاری در جامعه بین المللی از آن نگرانند، چرا که مشخص نیست چگونه جان غیر نظامیان در این میان حفظ خواهد شد. در تازه ترین اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن روشن اعلام کرده است که پیش از هر چیز جان غیر نظامیان باید حفظ شود. اما در این میان مشخص نیست جان بیش از 1,000,000 فلسطینی که از سایر نقاط غزه به رفح آمدند چگونه باید حفظ شود. مصر میگوید ورود این تعداد فلسطینی به داخل خاکش نه تنها یک چالش امنیتی خواهد بود، بلکه بدین معناست که اسرائیل اجازه بازگشت به آنها نخواهد داد. خانه های بسیاری از آوارگان در مناطق شمالی تخریب شده و در مناطق دیگر غزه همچنان بمباران و جنگ تمام عیار ادامه دارد. ریچارد پیپکورن نماینده سازمان جهانی بهداشت در کرانه باختری و غزه.
فعالیت نظامی در این منطقه بسیار پر جمعیت قطعاً فاجعه غیرقابل تصوری را رقم خواهد زد و بحران انسانی را بسیار فراتر از آنچه فکر می‌کنیم تشدید خواهد کرد. موج تازه آوارگان شکل می‌گیرد و به تبع بر تعداد زخمی‌های ناشی از عملیات نظامی می‌افزاید.
چنین چشم‌اندازی موجب شده است که بسیاری از مقامات سیاسی حالا بیش از هر زمان دیگری از لزوم دستیابی به آتش بس بگویند. از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گرفته تا نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد که شامگاه چهارشنبه در نیویورک گفتند نمیتوانند قبول کنند که شورای امنیت و جامعه بین المللی در مواجهه با چنین وضعیت خطرناکی اقدام نکند. این درخواست ها در حالی مطرح می شود که تلاش ها در قاهره با حضور نمایندگان آمریکا، مصر و قطر برای توقف جنگ و آزادی گروگان های باقی مانده اسرائیلی در نوار غزه بی نتیجه ادامه می یابد. دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور هیچ پیشنهاد تازه‌ای از حماس در زمینه آزادی گروگان‌ها دریافت نکرده و بنیامین نتانیاهو به درخواست‌های حماس که متوهمانه خوانده پاسخ نخواهد داد. به گفته آقای نتانیاهو تغییر موضع آن گروه که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است میتواند به پیشرفت مذاکرات کمک کند. مذاکراتی که آمریکا میگوید باید به یک توقف موقت جنگ منجر شود تا بعد بتوان آن را پایه‌ای برای قدم‌های بعدی در نظر گرفت. قدم‌هایی که در آن باید آینده گروه افراطی حماس، اداره غزه و زندگی صدها هزار فلسطینی نیز روشن شود.
وزرای دفاع ناتو در نشست دو روزه‌ای که از روز پنجشنبه در بروکسل آغاز شده به تداوم حمایت از اوکراین و تقویت بازرگانی این ائتلاف پرداختند. گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، سالیار مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی مقیم روم و از او پرسیدم چه میزان این نشست اعضای ناتو رو برای افزایش بودجه دفاعی خودش قانع می‌کنه.
به نظر میرسه که در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو اولا یک رویکرد بسیار واقع‌گرایانه اتخاذ شده، برای اینکه دارن میبینن که جنگی که در اوکراین داره پیش میره میتونه دامنگیر سایر کشورهای عضو ناتو هم بشه. از سمت دیگه ایالات متحده از دسامبر گذشته تا اکنون هیچ گونه حمایت مالی انجام نداده از اوکراین. بسته های حمایت مالی که آماده کرده بود دولت رأی نیاورد، نتونست در مجلس بره برای تصویب و به مرحله اجرا برسه و این اونها رو نگران میکنه که در رابطه با حمایت از اوکراین چه سرنوشتی خواهند داشت. و در این حال ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هستیم و جمهوری خواها شانس بسیار بالایی دارن برای اینکه بخوان به کاخ سفید وارد شن. این به معنی کاهش حمایت های مالی آمریکا از اوکراین میتونه باشه و این هم مسئله دیگه‌ای که بسیاری از کشورهای عضو ناتو رو داره نگران میکنه. به همین دلیل در جلسه‌ای که امروز برگزار شد اون چه که داره به بحث گذارده میشه اینه که همه کشورها بتونن سعی کنن برسن به حداقل 2% از تولید ناخالص سالیانه‌شون که اختصاص پیدا کنه به عنوان بودجه دفاعی برای ناتو. در این حال به نظر میرسه کشور فرانسه داره سعی میکنه یک بار دیگه اون جایگاهی که داشته و مورد نظرش هست رو پیدا کنه در این میان و افزایش چشمگیری داشته در زمینه بودجه دفاعی ناتو خودش که اون رو به 47.2 میلیارد دلار رسونده.
آیه مدرس، اشاره کردین که بحث بر سر حداقل 2% از تولید ناخالص سالیانه است برای بودجه دفاعی ناتو. فکر می‌کنین که این بودجه چقدر می‌تونه در شرایط کنونی با توجه به جنگ روسیه و اوکراین که شما هم بهش اشاره کردید بازدارنده و کافی باشه؟
ما باید این چیزی رو در نظر بگیریم. اولا این تنها بودجه نیست که داره میرسه، از سمت دیگه بسیاری نهادهای دیگه از جمله اتحادیه اروپا به عنوان مثال دارن به اوکراین کمک میکنن. من همینجا باید اشاره کنم به آخرین بسته‌ای که اتحادیه اروپا تصویب کرد، بسته 50 میلیارد یورویی بود. برای اینکه متوجه ابعاد این بسته حمایتی بشیم باید بگم که از ابتدای شروع جنگ اوکراین چیزی در حدود 75 میلیارد دلار دریافت کرده بودند، یعنی این بار چیزی در حدود 2/3 اون چیزی که تا کنون دریافت کردن رو در یک بسته حمایتی دارن دریافت میکنن. این میتونه سبب ایجاد بازدارندگی شه. از سمت دیگه کشورهای عضو ناتو دارن به سمتی پیش میرن که بتونن آهنگ و نرخ تولید سلاحشون رو تا سال 2025 به گونه ای پیش ببرن که علاوه بر تولید نیازهای داخلی خودشون بتونن به اون اندازه‌ای که باید و شاید برای اوکراین هم سلاح آماده کنن. این به این معنی خواهد بود که اولا روسیه در یک موقعیتی قرار میگیره که باید سعی کنه سرعت ببخشه اون چرا که واقعیت‌های سیاسی جدیدی میدونه که میخواد معرفی کنه، و در این حال کشورهای عضو ناتو هم میتونن با چنین سرمایه‌گذاری دست بالا رو نسبت به روسیه داشته باشن و این اجازه رو به اونها ندن که بخوان پیشروی‌های مداوم خودشون در اوکراین رو پیش بگیرن و همچنین سایر کشورهای عضو ناتو رو بخوان تهدید کنن.
آقای مدرس، اشاره کردید به انتخابات پیش روی آمریکا و احتمال روی کار آمدن یک جمهوری‌خواه. دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری خودش کشورهایی که کمتر از 2% از قدرت اقتصادی خودشون رو در دفاع سرمایه‌گذاری می‌کردن همواره تهدید می‌کرد که به حمایت آمریکا پایان میده. فکر می‌کنید اگر یک جمهوری خواه یا حالا آقای ترامپ در این انتخابات پیش رو به کاخ سفید راه پیدا کنه، وضعیت حمایت آمریکا از ناتو چگونه خواهد بود؟
یکی از ابعاد و یکی از رویه‌هایی که به نظر میاد کشورهای ناتو اتخاذ کردن که در جلسه امروز هم مشخص بود این هست که دارن سعی میکنند فشاری که پیش از این بر روی ایالات متحده بود در زمینه تامین هزینه‌های ناتو رو کاهش بدن، برای اینکه در دوره زمامداری آقای ترامپ این تجربه رو پیدا کردن که در صورتی که ایالات متحده بخواد به طور یک طرفه کاهش بده بودجه رو که هر سال به ناتو داره اختصاص میده، اونها دچار مشکلات بسیاری خواهند شد. برای همین به نظر میرسه که این بار در یک اقدام پیشگیرانه خودشون دارن سعی میکنن میزان بودجه‌ای که به این مسئله اختصاص میدن رو افزایش بدن تا در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری‌خواها به پیروزی برسن یا حتی خود شخص آقای ترامپ به پیروزی برسه اونجا با یک غافلگیری روبرو نشند. افزایش این بودجه به معنی اختصاص زیرساخت‌ها هم هست، با توجه به اینکه کشورهای جدیدی هم دارن به پیمان ناتو اضافه میشن که نیروهای تازه نفسی هستند. از نظر اقتصادی و همچنین از نظر نظامی این احتمال به وجود میاد که یک تعادل مثبتی بتونه برقرار شه بین کشورها بدون اینکه فشار افزونی بخواد به ایالات متحده وارد شه، چه با حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید چه با حضور جمهوری‌خواه‌ها.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از نشست وزرای دفاع ناتو گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید بیش از 3/4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 میلادی در گوشه و کنار جهان جان خودشون را از دست دادن در جریان جنگ اخیر غزه کشته شدند. بنیامین صد نگاهی کرده به جزئیات این گزارش.
مرگ هر خبرنگار ضربه دیگری است به آگاهی ما از جهان پیرامون. این گوشه ایست از بیانیه مطبوعاتی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا همان CPJ. بر اساس این بیانیه 99 تن از کارکنان رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته جان باختند. آنچنان که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده، بیش از 3/4 این 99 تن که در سال 2023 جان باختند در جریان جنگ غزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد کشته شدند. در سال 2023 میلادی همچنین 22 تن از کارکنان رسانه‌ها جدای از جنگ غزه در 18 کشور جهان کشته شدند. مجموع کارکنان رسانه‌ها که در سال گذشته کشته شدند در قیاس با یک سال پیش از آن جهشی 44% و قابل توجه داشته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود خواستار تحقیقات سریع، شفاف و مستقل درباره تمامی اتفاق‌هایی شده که منجر به کشته شدن خبرنگاران در جنگ غزه از سوی ارتش اسرائیل شده است. بارها به طرف‌های درگیر در جنگ‌ها هشدار داده شده که هدف قرار دادن خبرنگاران غیر نظامی مطابق قوانین بین‌المللی جنایت جنگی است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین در بیانیه خود آورده که اسرائیل باید به دستور اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اطمینان از حفظ شواهد و مدارک جنگی عمل کند، چون این شواهد در دادگاه‌ها به عنوان مدرک استفاده می‌شود. به استثنای جانباختگان رسانه در اسرائیل، غزه و لبنان، در دیگر کشورها نیز آمار جانباختن خبرنگاران در سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی کاهش نشان می‌دهد. با این حال داده‌های سال 2023 کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که همچنان هدف قرار دادن خبرنگاران در فیلیپین، مکزیک و سومالی روندی ثابت داشته است. این سه کشور در چند دهه اخیر از خطرناک‌ترین و مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها بودند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که محققان دانشگاهی در دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و استرالیا در تحقیقی در مورد صنایع پهپادی با دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشتند. این در حالی که دانشگاه شریف در ایران مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که محققان دانشگاهی در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده در تحقیقات مربوط به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین با دانشگاه صنعتی شریف ایران مشارکت داشتند. بر اساس گزارش این رسانه، تحقیقات مورد اشاره به صورت مشترک از سوی دانشگاه‌های ساوت‌همپتون بریتانیا، نیو ساوت ویلز استرالیا و هیوستون آمریکا با همراهی دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است. در این پژوهش که در سال 2023 توسط مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک صورت گرفته، محققان درباره استفاده از پهپادها در شبکه‌های بی سیم پژوهش کردند. این تحقیق در حالی به صورت مشترک با دانشگاه شریف انجام شده که این مؤسسه مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. در میان نهادهای حامی مالی این پروژه، نام شورای تحقیقاتی وابسته به اتحادیه اروپا و همچنین دولت‌های بریتانیا و استرالیا نیز دیده می‌شود. پهپادهای ساخت ایران در دو سال اخیر کاربرد گسترده‌ای در حملات روسیه به اوکراین داشته و کیف بارها بقایای هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران را پس از حملات روسیه به نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی البته مدعی است که مشارکتی در زمینه ارسال پهپاد به روسیه ندارد. گاردین در گزارش خود نوشته مواردی را که نشان دهد این پژوهش تحریم‌ها را نقض کرده یا با آنها در تضاد بوده پیدا نکرده. با این حال برنامه پهپادی جمهوری اسلامی و شرکت‌ها و افرادی که در انتقال و توسعه آن نقش آفرینند مشمول تحریم‌های بین‌المللی هستند. پیش از این در جوان 2023 دولت بریتانیا تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر همکاری تعدادی از دانشگاه‌های این کشور با مؤسسات ایرانی در صنایع پهپادی آغاز کرد، اما در نهایت و در نتیجه آن تحقیقات هیچ شواهدی مبنی بر همکاری دانشگاه‌ها با مؤسسات ایرانی پیدا نشد. ماه گذشته میلادی هم دولت کانادا محدودیت‌های جدیدی را در زمینه تخصیص بودجه تحقیقاتی در نظر گرفت که با هدف جلوگیری از به اشتراک گذاری فناوری‌هایی که برای امنیت ملی کانادا مهم تلقی می‌شوند صورت گرفته بود. در آن فهرست پهپادها جز فناوری‌های حساس معرفی شده و دانشگاه شریف هم از جمله مؤسساتی بود که دولت کانادا باور داشت در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهد که برای امنیت ملی این کشور خطراتی دارد. بر اساس گزارش گاردین، سخنگوی دانشگاه ساوت‌همپتون اعلام کرده که این نهاد دانشگاهی از زمان انتشار این تحقیق تمام همکاری‌های تحقیقاتی رسمی و غیر رسمی خود را با ایران متوقف کرده است. دانشگاه هیوستون آمریکا هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این افراد دانشگاهی در حال حاضر در استخدام و یا وابسته به این دانشگاه نیستند، اضافه کرده که این مؤسسه کاملاً به کلیه قوانین و محدودیت‌ها پایبند و متعهد است و اقدامات خاصی را برای اطمینان از حفاظت از تلاش‌های تحقیقاتی تعیین کرده است. دانشگاه نیو ساوت ویلز سیدنی هم ضمن رد این مسئله که شورای تحقیقات استرالیا از این پژوهش حمایت مالی کرده، اضافه کرده که تعهدات امنیتی را در مورد تحقیقات خود بسیار جدی می‌گیرد.
صمد پرشه 27 ساله و شهروند یاسوج در حالی که برای یک پرونده به 6 ماه حبس محکوم شده، به خاطر پرونده دیگر به اتهاماتی چون سب و نوی حالا جانش در خطر است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صمد پرشه شهروند یاسوج که پس از بازداشت در سالگرد جان باختن مهسا امینی چندین پرونده قضایی برایش تشکیل شده بود، روز پنجشنبه 26 بهمن ماه از سوی دادسرای عمومی انقلاب یاسوج با اتهاماتی چون صعب النبی مواجه شده است. این در حالی است که او در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نیز بر اساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج به ریاست قاضی قهرمانی صادر شده، در پرونده دیگرش بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مجموعاً به تحمل 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شده است. صمد پرشه
روز 25 شهریور 1402 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم و مرا به مکان نامعلوم بردن و مورد شکنجه قرار دادن که بعد از چند روز که مرا به زندان بردن اونجا تو زندان مشکل اعصاب درست کرده بودم و بران قرص اعصاب از کرده بودم و شرایط خوبی نداشتم اصلا و بعد از 2 ماه با 1 میلیارد سند و ضامن از زندان آزاد شدم و الان برای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اهانت به رهبری 6 ماه و 1 روز حکم برام زدن. من به نوعی اعتراض خود را بیان کردم ولی جمهوری اسلامی آن را اهانت حساب کرده و این اصلا ظلم نیست و امروز هم جلسه دادگاه داشتم برای اتهامات صاحب النبی، اهانت به مقدسات، انتشار اکاذیب و تشویش اذان عمومی.
صمد پرشه در تاریخ 25 شهریور ماه 1402 توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهر یاسوج در خانه‌اش با ضرب و شتم دستگیر و پس از مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یاسوج منتقل شد. آقای پرشه در اوایل آبان ماه 1402 با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همه اینها در حالی که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر نسبت به نقص سیستماتیک حقوق بشر، بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه و حکم‌های سنگین علیه منتقدان جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز نگرانی می‌کنند. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از پیش به منظور ایجاد رعب و وحشت با اتهاماتی چون بغی، سبیالنبی، فساد فلعز و مشارکت با گروه‌های معاند برای فعالان سیاسی اجتماعی و منتقدان خود پرونده سازی می‌کند. پرونده‌هایی با اتهاماتی که مجازات اعدام در پی دارند. در 14 دهه گذشته نام ایران همواره به عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام مطرح بوده، روندی که حالا پس از اعتراضات سراسری افزایشی بسیار چشمگیر پیدا کرده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از اتهام سبیالنبی برای صمد پرشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مایکروسافت و اوپن آی ای میگویند که دسترسی 5 گروه هکری کشورهای دشمن آمریکا از جمله جمهوری اسلامی و کره شمالی رو به محصولات هوش مصنوعی خود قطع کردند. اردشیر طیبی گزارش میده.
شرکت مایکروسافت میگوید کشورهای دشمن آمریکا به خصوص ایران و کره شمالی و در حد کمتری روسیه و چین استفاده از هوش مصنوعی برای سازماندهی و یا اجرای حملات سایبری را آغاز کردند. این شرکت بزرگ فناوری دیجیتال روز چهارشنبه 25 بهمن افزود در همکاری با شریک تجاری خود شرکت اوپن ای آی تهدیدهایی را که از فناوری هوش مصنوعی محصول این دو شرکت برای حملات سایبری استفاده می‌کرد خنثا کرده است. مایکروسافت در گزارش خود چندین نمونه از کاربرد هوش مصنوعی توسط عوامل زیانبار در کشورهای مختلف را ذکر کرده است. این شرکت افزود که تمامی حساب‌های کاربری این عوامل و ابزارهای هوش مصنوعی را که به خدمت گرفته بودند خونسا و مختل کرده است. در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف مهندسی اجتماعی، شناسایی و رفع نقایص نرم افزارها و حتی مطالعه در مورد نحوه گریز هکرها در شبکه‌های لو رفته، مدل‌هایی مبتنی بر داده‌های زبانی خلق کرده است. این ابزارها برای خلق ایمیل‌های جعلی و شکارچی مورد استفاده قرار می‌گیرد و فناوری هوش مصنوعی سرعت و حجم تولید این نوع ایمیل‌ها را افزایش می‌دهد. یک نمونه رصد شده از ایمیل‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مدل‌های هوش مصنوعی مبتنی بر داده‌های زبانی خلق کرده برای یک فمینیست سرشناس ارسال شده است و تلاش کرده که توجه او را به وبسایتی که هکرها در مورد حقوق زنان را اندازی کرده اند جلب کند. شرکت اوپن ای آی نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای جداگانه گفت مدل جدید چتبات این شرکت در مقایسه با فناوری‌های موجود در بازار و ابزارهایی که از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنند قابلیت بسیار محدودی در دسترس عوامل زیانبار قرار خواهد داد. اما کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد. رئیس آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی آمریکا آوریل گذشته در گزارشی به کنگره هوش مصنوعی را در کنار چین دو تهدید دورانسازی خوانده بود که آمریکا با آن روبروست. گروهی از کارشناسان و نوآوران فناوری دیجیتال از عرضه چت جی پی تی به بازار در نوامبر 2022 و محصولات مشابه توسط شرکت‌های رقیب مثل گوگل و متا انتقاد کرده و آن را اقدامی غیر مسئولانه توصیف کرده اند که به پیامدهای امنیتی بی‌توجهی کرده است. کارشناسان امنیت سایبری معتقدند اگر این روند ادامه یابد، مقابله با تهدیدهای سایبری دشمنان آمریکا و مبارزه با تبهکاران سازمان یافته دشوارتر خواهد شد.
گزارشی شنیدید از اردشیر طیبی. اما حتما میدونید که رادیو فردا پادکست های زیادی تولید میکنه. برای شنیدن پادکست های رادیو فردا میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، آخرین خبرها رو اونجا میتونید ببینید، بخونید و همینطور بشنوید. و میتونید برای اینکه با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر 2042221122 ارتباط برقرار کنید. یکی از راه های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال دنبال کنید و همراهی کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. مرجع جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.